رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعت را تقدیم میکنم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی این کشور را اعلام کرد. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون روز 22 دکبر در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی 70 ساله با بیش از 50% رأی انتخاب کننده ها پیروز شده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در جای دوم است. نورستانی گفت
محمد اشرف غنی 923868 البته دیدار رای فیصدی 50.64 میزن. دکتر عبدالله عبدالله 720099.
ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله نتیجه های اول انتخابات را تقلبی خواند و گفت که این نتیجه را نمی پذیرد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز 28 سپتامبر امسال برگزار شد. سال 2014 بعد این ماجرا بر سر نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزدها به این مقام اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری آمریکا حکومت را تقسیم کردند. اولی رئیس جمهور و دومی رئیس حکومت اجرایی شد. روز 22 دکبر در ازبکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. این نخستین انتخابات مجلس عالی آن کشور از زمانی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 است. در حالی که میرزیایف وعده اصلاحات داده است، سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که بعضی از کمبودهای انتخابات های گذشته هنوز هم مشاهده می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش هفته گذشته گفت که ازبکستان ماه فوریه چند تغییرات را به قانون انتخابات وارد کرد، اما اصلاحات نتوانست امکان انتخاب نامزدهای واقعی را برای رای دهندگان فراهم کند. در انتخابات پارلمانی ازبکستان نمایندگان 5 حزب سیاسی برای وارد شدن به نهاد قانونگذار تلاش کردند. پلته پایانی پارلمان ازبکستان از 150 کرسی عبارت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درباره ایران و کره شمالی و مسائل تجارتی صحبت کرده است. یک سخنگوی کاخ سفید گفت که صحبت تلفنی بود، اما درباره آنکه طرفها پیرامون ایران چی گفتند و چی شنیدند جزئیات نداد. خبرگزاری ژاپن گزارش داد که صحبت رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن 1 ساعت و 15 دقیقه ادامه یافت. گفتگوی جانب‌ها در حالی صورت گرفت که سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن به پایان رسید است. روحانی در سفر از حکومت ژاپن خواست برای حفظ و نجات سازش هسته‌ای سال 2015 میان 6 قدرت جهان و ایران همکاری کند. آمریکا سال 2018 از این سازش بیرون شد. بر اثر صدمه مسافربری حاملی مهاجران در ولایت ولگاگراد چندین نفر زخمی و به بیمارستان برده شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی روسیه روز 22 دکبر گفتند که مسافربر به یک کم از برخورد است. به اطلاع رسمی در مسافربر 56 نفر قرار داشتند که 4 نفر از قزاقستان، 2 نفر از تاجیکستان و باقی مانده از ازبکستان بودند. یکی از کاربران رادیوی آزادی از ولگاگراد گفت اتوبوس حاملی مهاجران از روسیه به طرف ازبکستان می‌رفت. درباره وضع سلامت شهروندان تاجیکستان چیزی در دست نیست. رسانه‌های روسیه درباره مجروح شدن شهروندان قزاقستان خبر دادند. با وجود سفر پرمشقت و خطرزا به واسطه مسافربرها، مهاجران بیشتر از این راه به روسیه می‌روند و یا از آنجا به وطن برمیگردند، چون به گفته آنها نرخ بلیط هواپیما گران است و نه همه امکان خرید آن را دارند. اعتراض های خشونت آمیز به ضد قانون شهروندی در هندوستان ادامه دارد. بنا به گزارش ها در نتیجه برخورد با پلیس 9 نفر در ایالت اترپردش کشته شدند. در مجموع شمار قربانیان در این اعتراض ها به 23 نفر رسید. سخنگوی پلیس هندوستان روز 21 دکبر شمار قربانیان را تصدیق کرد، ولی در این کار پلیس را گناهکار ندانست و گفت که نیروهای امنیتی تنها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس قانون نو در هندوستان برای شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان و بنگلادش که در آنجا به سر میبرند و مسلمان نیستند شهروندی داده میشود. بعضی از منتقدان قانون نو را همچون بخش استراتژی نخست وزیر نریندرا مودی انتقاد کرده میگویند که هدف آن به حاشیه راندن 200 میلیون مسلمان هندوستان است. دیگران از آن هراس دارند که میزان مهاجرت به این کشور افزایش مییابد. و مقامات بانک ملی تاجیکستان به مشتریان شبکه زلاتا کرونا اجازه دادند که پولهای فرستاده خود را که در این نظام بند مانده است دوامی روزهای 24 و 25 دکبر بازپس بگیرند. ده ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه نظام زلاتا کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمی توانند. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که منبع همه مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد می شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
آژانس مبارزه با کروپسیه بر ضد دو دادرس شهر گلستان در ولایت سوخت پرونده جنایی باز کرده است. هر دو دادرس با گرفتن پاره و یا رشوت ستانی متهم می شوند. با گفته دو منبع نزدیک به تفتیشات، دادرس ها روز 13 دکبر هنگام گرفتن رشوه در اتاق کاری در بنای دادگاه بازداشت شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با قول مصاحبان رادیوی آزادی که نخواستند نامشان برده شود، هنگام رشوه گرفتن عبدالخلیل رجبوف کارمند دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان نیز حضور داشته است. مفتشان برای صدور امر بازداشت او هم به دادگاه مراجعه کردند، ولی اتهام او به رادیو آزادی معلوم نیست. دادرس های بازداشت شده نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه گلستان و دادرس همین دادگاه مرادبک نصرالدین زاده روز 19 دکبر با فرمان پرزیدنت از مقام برکنار شدند. در این فرمان آمده است دادرس ها برای کرداری که شأن و اعتبار دادرس ها را پس میزند برکنار کرده شدند. در گذشته هم پس از آشکار شدن رشوه‌خوری، رئیس جمهوری تاجیکستان دادرس ها را از کار رانده بود. مقامات حفظ حقوق درباره سبب برکناری هر دو دادرس تا کنون اطلاعی ندادند، اما همصحبتان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهان گفتند دادرس ها را کارمندان آژانسی هنگام گرفتن $2,000 در اتاق کاریشان بازداشت کردند. به قول مصاحبان ما دادرس ها برای به نفع یک ساکن گلستان حل کردن دعوا درباره خانه رشوه طلب کردند. مفتشان آژانسی مبارزه با کروپسیه به دلیل ادامه تفتیشات از افشای نام این نفر خودداری می‌ورزند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که پس از عرض ساکن به آژانسی، ماموران آژانسی به او پول‌های علامت‌گذاری شده دادند تا برای بازداشت متهمان به جنایت دلیل ثابت داشته باشند. کارمندان مقامات انتظامی در چنین حالت‌ها پول‌های را استفاده می‌برند که با رمزهای مخصوصی نوعیان علامت‌گذاری شدند. به قول مصاحب رادیو آزادی، هر دو دادرس عین گرفتن همین پول‌ها دستگیر شدند. او افزود کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیه حدوداً ساعت 1:30 نرگس یادگارزاده و مرادبک نصرالدین زاده را هنگام گرفتن $2,000 پاره بازداشت کردند. دادرس ها در تاجیکستان از حق مسئولیت و یا دخل ناپذیری برخوردارند و بازداشت و کافتکوبی خانه آنها بدون ساقط کردن دخل ناپذیریشان ممکن نیست، با استثنای حالت هایی که آنها را در عین صادر کردن جنایت دستگیر کنند. آژانسی مبارزه با کروپسیه نسبت دادرسان و کارمندی دادگاه عالی با ماده 319 کدکس جنایی و یا گرفتن پاره پرونده باز کرده است. به گفته منابع رادیو آزادی، پس از باز شدن پرونده نرگس یادگارزاده را به شرط بیرون نرفتن از محل استقامت آزاد کردند و مرادبک نصرالدین زاده در بازداشت قرار دارد. تفتیشات امروز همچنان برای صادر کردن امر بازداشت عبدالخلیل رجبوف به دادگاه درخواست فرستاده است. دادرسای گلستان و کارمندی دادگاه عالی در حال به پاره‌ستانی عیبدار می‌شوند که 3 هفته پیش رئیس جمهور امام علی رحمان با دادرس‌ها و کارمندان دادگاه‌ها ملاقاتی ویژه داشت. او در ملاقات از دادرس‌ها خواست از رشوت ستانی پرهیز کنند و پرونده‌ها را عادلانه و بر اساس قانون بررسی نمایند. امام علی رحمان در ملاقات در پایان ماه نوامبر از جمله گفت:
هر کدام شما در وقت صحبت من تاکید کردم، اگر برای وظیفه منصب شودگی تنها برای یک هدف باشد، قانع کردن نفس دغنم شود بدی خود، خوبش که در این سیستم کار کردن در کار نیست. سایی کاری کنید، تجارت کنید، بیزنس کنید، باید شوید، روید.
کارشناسان میگویند تا زمانی که مزد کار دادرس ها زیاد نشود، این گونه دعوت و تاکید ها چندان ثمر نخواهند داشت. وطن عبدالرحمنوف دادرس سابقه دار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که دادرس ها معاش کم میگیرند و آن برای پیشبرد زندگی کفایه نیست، مشکل کروپسیه باقی میماند.
انا اکنون خودتان یک تصور کنید که سودی سودی شهرم به کار میکری نوحی آبال یکنی مزار 2000 سامانی میگرم و یکنی مزار به فرزند باشد، نیروی فرزند باشد، اویله شد و هیچ محل این کرده نمیتواند و مجبور و هنمی خیلی شروعی توزش هست که و ما مای کردیم که باید گیرد با اگر ما سودی های حاضر همیشه رو وای نکنیم، اگر وای نکنیم این تمام نمیشود. پاراگری سوی استفاده بردن منصب این تمام نمیشود. شرایط سودی ها خیلی وزبین.
در تاجیکستان 450 دادرس کار میکنند و سازمانهای حامی حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی دیگر گفتند نظام دادگاهی پایبند حکومت اجرایی بوده و مستقل نیست.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tj یا آزادی.org.
نیلوفر رجبوف زن حجاب پوش یکی از خشونت و آزار پلیس به او خبر داد و برای میدانباشی جریمه شد. میگوید با دوستان کلی تاجیکستان شکایت برده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. خانم رجبوف که دختر رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است چند روز پیش بر رسانه ها گفت که در یک عملیات مقامات بر ضد سطر بازداشت و سپس در اداره پلیس تحقیر و تهدید شده است. روز 18 دکمبر دادگاه ناحیه سینا او را در اساس ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یعنی میدانباشی 550 سومونی جریمه کرد، ولی این زن جوان ادعا میکند که گناهی ندارد و برعکس اذیت و تحقیر شده است. به گفته او حقوقدان های ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در این قضیه از او دفاع میکنند. نیلوفر رجبوف میگوید شکایتش را روز 19 دکمبر در دادستانی قبول کردند. در مرافع روز 18 دکمبر در دادگاه به نیلوفر گفتند
قرار سود به ماده های 460 136 137 138 139 مرا گناهگار کردند. گفتند که باید که از روی قانون تو مجازات سخت شوی، اما دو فرزند معیوب که داریم ما دلمون به همون فرزندات سوخت، به همین خاطر 550 سومانی منطور جریمه کردیم. خلاصه گفت که من دیگه گب نداشتم زدن دادم، من در حیرت موندم، من خشخ شده ایستادم.
وزارت امور داخلی روز 19 دکمبر با نشر خبر در تورنمایش نوشت پرونده نیلوفر رجبوف بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالله و برای سخنانی قبیح و تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. در این اطلاعیه به بازداشت رجبوف و بردن او به شعبه پلیس اشاره نشده است. رانو عبدالله مدیر شعبه کاربوزنان و ویله حکومتی ناحیه سینا از صحبت در این باره با رادیو آزادی خودداری کرد. وزارت نوشت نیلوفر رجبوف به گناهش پورا اقرار کرده جریمه را اختیارم پرداخته است، اما این زن جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت تو هنوز جریمه را پرداخت نکرده است چون جای کار نمیکند و نفقه 540 سومانی که برای دو کودک بیمارش میگیرد حتی برای تبابت آنها کافی نیست.
من بگم که به نهایت اکانوم کرده استفاده میبرم که تو کی حداقل داروهای یک ماهشون تو کی رسد اینو خوردن دارن، مثال معالجه دارن.
با گفته نیلوفر او با سه فرزند در خانه پدر زندگی میکند و دو کودکش به بیماری شکست استخوان گرفتارند و خود او روزهای اول این بیماری را پشت سر میکند و افزود از بازداشت و جریمه شدنش از سوی دادگاه سخت ناراحت است و شکایتش به دادستانی هم تلاش برای ثابت کردن بیگناهیش در این قضیه است. نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 با داشت و با 28 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی تاجیکستان 4 سال پیش فعالیت این حزب را ممنوع و آن را تروریستی اعلام کرد. رهبریت حزب در خارج این عیبنامه را همواره سوخته و بی‌پایه و بهانه برای بیرون کردن این سازمان از صحنه سیاسی تاجیکستان می‌دانند. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شده است که مقامات تاجیکستان همیشه وجودی همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد می‌کنند. اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری سوکینان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره‌های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. خود نیلوفر رجبوف میگوید جریمه شدنش با گناه میدانباشی بعد آن صورت گرفت که قضیه خود را رسانه‌ای کرد. سازمان‌های بین‌المللی بارها از بازداشت و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی از مقامات تاجیک خواستند که فشار علیه خانواده‌های آنها در کشور را قطع کنند. این نهادها می‌نوشتند استفاده پیوندان از گروه‌های سیاسی همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان حکومت حقوق اصلی انسان را پایمال می کند و بیانگری تحمل ناپذیری حکومت در برابر دیگر اندیشه است.
با بعد از یک سال بحث‌های داغ در فضای رسانه‌ای تاجیکستان در مورد نقاشی‌های معرفت دولت و که در آنها بدن اوریان دختران تصویر شده بود، در قرقیزستان هم این گونه جنجال سر زد. نمایشگاه معاصر فیمینال با حضور گسترده مردم جنجال آفرین شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته دوم است که قرقیزستان بحث‌ها پیرامون هنر معاصر فیمینال که در آغاز دکبر در آثارخانه هنرهای زیبای به نام غفور ITF بیشکک برگزار شد خاموش نمی شوند. در این اثرها بیشتر از 50 زنی رسام از 22 کشور جهان که موضوعات تأثیر نابرابری اقتصادی، خشونت جنسی و نانمایان بودن کار زنان مطرح شده بود به نمایش گذاشته شدند، ولی واکنش اصلی را عمل کردی یک شرکت کننده از دانمارک به بار آورد که بوتن اوریان در معرض بازدید کنندگان خود را قرار داد. با این وسیله این نقاش میخواست اعتراض خود را در برابر بهره برداری جنسی از زنان ابراز کند، ولی این گونه هنری اعتراضی انتقادهای شدیدی را از سوی طبقه های گوناگون جامعه از شبکه های اجتماعی گرفته تا پارلمان و حکومت به بار آورد. جانبداران ارزش های سنتی از شمول وکیلان طلب کردند که سازمان دهندگان این نمایش را به جوابگری بکشند و وزیر فرهنگ قرقیزستان عظمت جمنقلوف بعد دیدار با فعالان نوروزی تصمیم گرفت که نمایش ادامه مییابد، ولی بدون بعضی نگاره ها. در رابطه با این حوادث مدیر آثارخانه میرا جنگرچایوا مجبور شد عریضه استعفایش را بنویسد. او گفت:
با شخصا من و کارمندان من با تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کارو کرده نمیتواند.
در همین حال برخی از فعالان این گونه عملکردها را اغوا نامیدند که مخالفی پویه‌ها و سنت‌های ملی میباشند. مخالفت طرف‌ها هرچند خیلی فعالمندانه‌تر است، ولی در هر صورت حادثه سال گذشته را به خاطر می‌آورد که در مورد نمایشی اثرهای رسامی جوان تاجیک معرفت دولت و رخ داد. معرفت با رسم‌های خود که در آنها بدن نیمه اوریان زن تصویر شده بود، خواست در برابر عملکردهای توهین‌آمیز نسبت به زنان و نابرابری‌ها در جامعه تاجیکستان اعتراض کند. قربانان شبکه‌های اجتماعی در آن زمان اثرهای نقاش را توف کردن به ارزش‌های ملی و دینی نامیده بودند، اما بودند آنهایی هم که از او پشتیبانی کردند و هنری او را تلاش شکستن قالب‌ها نامگذاری کردند. کارشناسان میگویند فرهنگ مدرن به ویژه بخشی که عاری از تابوگذاری‌های جنسی نیست، به طور طبیعی معمولاً باعث نافهمی‌ها در جامعه‌های محافظه‌کار می‌شود، ولی در هر صورت معنای فراگیر دارد. ایرینا سوی فرهنگ‌شناس میگوید:
در باره مشکلاتی که انسانیت با ما روبرو شده خیلی بسیار گفته و یا نوشته می شود. حتی ما به یادآوری از آنها عادت کردیم. اما وقتی شما به نمایشگاه می روید و یا تصویرها را در کینو می بینید، درک می کنید که نقاش می تواند تمام ماهیت را برساند.
با وجود این همه جامعه تاجیکستان در چنین موضوعات به خودسانسوری برتری می دهد. باز شدن آموزش اسلام در سالهای 90 سطح بلند شهرنشین شدن و کاهش سطح تحصیلات و آگاهی، هجرت کردن بخشی از مردمان شهری را کارشناسان از عامل‌های مخالفت میان سنت و نوگرایی می‌دانند. زلیخا عثمانوا کارشناسی تاجیک می‌گوید:
تعادل موجود با دیدگاه‌های رادیکالی با این یا آن وسیله سست می‌شود. یادگاری‌های فرهنگی از نگاه مادی نابود می‌شوند و بخش عمده از مردم در ذهن تغییر نمی‌کند.
چون این بهاگذاری را جامعه شناس علا قوت و هم جانبداری می کند و می گوید که با شرایط موجود در تاجیکستان دیدگاه های محافظه کارانه بیشتر به عنصرهای معاصر پسانوگرایی حکیم خواهند شد. منیره شهیدی فرهنگ شناسی تاجیک می گوید:
در ما هیچ چیزی نوی آفریده نشده است. تجربه دیروز معنی دار نیست و توازن نیروها به نفع جامعه سنتی است.
منیره شهیدی میگوید سببگاری پیشرفت یک بررسی مهم درباره آن چی که دیروز انجام داده شده بود اصلاح اشتباهات و باز کردن موفقیت های نو است، نه این یا آن سمت فرهنگ.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبریت بازار جلجم در محله یکچینار شهر دوشنبه با صدها تاجر تا نیمه ماه ژانویه سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان جایگیر شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به آن دسترسی دارد، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق و شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولتچایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بازار را چند نفری الهیده تشکیل کردند و یکی از سهامداران اوست. ضرب الاجل به تاجران بازار جلجم 16 دکبر و در روز اعلان شده است که بازار نو کوشانیان با کار آغاز کرد. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی حکومت دوشنبه گفت برای کوچانیدن بازار جلجم هنوز سال 2018 قرار رئیس شهر صادر شده است. مسئولان ریاست رشد اقتصادی حکومت دوشنبه گفتند زمینی بازار جلجم به اختیار دولت گرفته می شود. معلوم نیست در آنجا چی ساخته خواهد شد. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی دسترسی دارد، بازار جلجم با جمال الدین سیراجوف تعلق دارد و رسما سال 2005 در اداره انداز ثبت نام شده است. آن در مساحت 7 هکتار زمین یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد ساختمانی در دوشنبه به شمار می رود. تا این دم میسر نشد که نظر رئیس بازار را درباره تصمیم کوچانیدن تاجران بپرسیم. تاجران بازار جلجم فرصت داده مقامات را برای کوچانیدن به بازار نو کم می شمارند. آنها میگویند در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر میبیند. صدرالدین مرادوف تاجر بازار جلجم روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت
تا 16 ژانویه آگاهی کردگیان که بازار میخیده کته که جو داره برای مثال بروشا بره همونجا در مثال فعالیت کرچه سر کنه. از 16 ژانویه هیچ فعالیت کاری بازار جلجم ختم میشوه. اونجا مبلغ خدی بود رو به مخه گفتن نرفتیم دیگه ما. برکه مبلغ ندارن که بخریم.
یعقوب جان یونسبایو فروشنده دیگری بازار جلجم گفت در بازار نو مغازه هایشان حالا آماده نیست.
پیش از رفتن ما باید تیار کنیم. مغازه که با بروی خود ما را بریم که اونجا تخت کنیم. چه ماه نبوده ندیدم و چه ماه میبریم.
رهبریت جلجم میگویند از چند ماه پیش تاجران را آگاه نموده بودند که برای رفتن به بازار نو آماده باشند. تاجران میگویند سر و صدا در مورد قطع کاری بازار بود ولی انتظار نداشتند که مهلت کم میدهند. بعضی از تاجران گفتند با توجه به آن که در مکان نو یک بار مشتری پیدا نمیکنند مسئولان تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. محمد دولتچایف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نوی که برای فروش مسئله ساختمانی پیش بینی شده است میگوید تاجران نباید نگران باشند زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. او روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکان ها آزاد است. وی ادعا درباره فروختن دکان های بازار را رد کرد و گفت دکان ها به اجاره داده می شوند. با قول او برای یک متر تخمیناً از 20 تا 31 سومانی در یک ماه پیش بینی شده است. او گفت در قدم اول تاجران جلجم را به دکان تامین میکنند و بعدن فروشنده های دیگر میتوانند در مکان نو تجارتشان را براه مانند. در پاسخ به این سوال که مالک اساسی این مرکز بزرگ است، دولتچایف گفت این مکان از سوی یکچند صاحبکار ساخته شده است و سهامی است. اما در سندهای رسمی مالک بازار شرکت فراز ذکر شده است. مسئولان فراز ماه سپتامبر امسال از تصمیم برهم دادن شرکت خبر داده بودند، اما شرکت و دستکم 46 جمعیت سهامی تاسیس شده آن هنوز فعال است. بازار نوی کوشانیان که یکی از آنهاست در 13 هکتار زمین در کوچه حافظی شیرازی نوحیه اسماعیل سامانی واقع است و از 1200 تا 1500 دکان دارد. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
چی حالی دلی پر دارم و دستانی خالی چرا بدی منو دنیا توی ملالی و
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
مسئولان بانک ملی میگویند مشکل فنی انتقال پول با پایان رسید. ساکنان هنوز از وجود مشکلات شکوه دارند. تحقیقات رادیوی آزادی، اکثر شرکت های جمعیت سهامی فراز فعالند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
رئیس ولایت سخلین به قانون امضا گذاشت که موافق آن نرخ پتنت مهاجران کاری یک بار 300% بالا می رود. عین زمان مهاجران کاری در این منطقه دوردست روسیه ماهانه برای پتنت بیش از 2000 روبل پرداخت می کنند. موافق قانونی که رئیس ولایت سخلین زیر آن امضا گذاشت و از سال 2020 به اجرا می درآید، نرخ ماهانه پتنت بیش از 6000 روبل تعیین شده است. موافق آماری که مقامات مهاجرت ولایت سخلین نشر کردند، در این منطقه حدود 27000 مهاجر کاری از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند. تقریبا 10000 نفر آنها پتن داشتند. اولی سال 2019 مقامات ولایت سخلین از استفاده مهنت مهاجران در بعضی از عرصه ها محدودیت جاری کردند. موافق فرمان رئیس ولایت سخلین، مهاجران در این منطقه حق ندارند در ساحه معارف، استحصال مواد خوراکواری، شرکت های خصوصی محافظتی، نقلیات خشکیگرد و آبی، مهمانخانه ها، خوراک عمومی به کار جلب کرده شوند. حکومت تاجیکستان به قاعده های اندازبندی صاحبکاران که بر اساس پتن و شهادتنامه فعالیت میکنند تغییرات وارد کرد. بر اساس آن، صاحبکارانی که مجموعی درآمدهایشان در سال تا 1,000,000 سومانی میرسد حق دارند با شهادتنامه فعالیت کنند. تا کنون این معیار 500,000 سومانی مقرر شده بود. یعنی صاحبکاری که درآمدش از 500,000 سومانی در سال بیشتر است عهده‌دار بود شخص حقوقی و یا شرکت تأسیس بدهد. بنابر آمار آخرین پیشکش کرده کمیته انداز، در تاجیکستان 553,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که از آنها بیش از 300,000شان با پتن و بیش از 160,000 دیگر خواجگی های دهقانی و تقریبا 80,000 دیگر با شهادت نامه کار میکنند. در همین حال ماه اکتبر سال 2019 هم آژانسی آمار معلوماتی را انتشار کرد که موافق آن تا ماه اکتبر امسال 260 هزار نفر صاحب کار ترک پیشه کردند. یک شرکت مشترک چین و تاجیکستان که 15 هزار هکتار زمین را در اختیار دارد از استفاده و آغاز کشت و کار در قسمی از آنها دست کشیده است. میدانهای وسیع برای زراعت پروری را 4 سال پیش برای استفاده در مدت تقریبا نیم عصر به اختیار شرکت جونتای خطلان سینسلو دادند. پارلمان تاجیکستان سال 2015 سندی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت حق استفاده 15 هزار هکتار زمین در ناحیه های ولایت خطلان بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان را به دست آورد. جونتای خطلان سینسلو یگانه شرکتی نیست که در تاجیکستان برای کشاورزی قطعه های زمین را به اجاره گرفته است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان شرکت های سینزیان اینخای و خیلی نیز از زمره شرکت های چینی هستند که در جنوب تاجیکستان بیش از 300 هکتار زمین را برای 49 سال به اجاره گرفتند و به کشت و کار مشغولند. مسئله دست کشیدن شرکت مشترک از زمین در حال صدا داد که وکیلان پارلمان در جلسه با قبول قانون جونتای خطلان سینسلو را از باج گمرکی از واردات تجهیزات برای آبیاری زمین ها آزاد کردند. و بانک جهانی در یک ارزیابی نو گفته است اقتصاد تاجیکستان در 9 ماه گذشته منتظم رشد کرد ولی ممکن است سرعت این پیشرفت در 2 سال آینده سست‌تر شود. در این ارزیابی که آخری ماه نوامبر در وبسایت بانک جهانی نشر شد، آمده است که در هر 3 ماهه سال 2019 در تاجیکستان افزایش قوی تولیدات ناخالص داخلی مشاهده شد که سالانه 7.2% را تشکیل می‌دهد. اما سرعت این افزایش به گفته بانک جهانی در سال آینده و سال 2021 شاید سست‌تر شود و سبب‌های آن هم سرعت کندی رشد اقتصادی در روسیه و کاهش قیمت اشیاء خام در بازارهای جهانی بوده است. اقتصاد تاجیکستان به اقتصاد روسیه سخت پایبند است، زیرا مهاجران زیادی در این کشور کار میکنند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان میفرستند. بانک جهانی پیش بینی میکند که سرعت تولیدات ناخالص داخلی در تاجیکستان در سالهای 2020 و 2021 تقریبا 5.5 تا 5% را تشکیل میدهد. بانک جهانی هشدار داده است که اگر حکومت برای نیروی تازه بخشیدن به بخش خصوصی که سالهای اخیر ضعیف شده است اصلاحات ضروری و به تاخیر افتاده را انجام ندهد، وضع صاحبکاران بدتر می شود.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با گذشت 2 هفته از شروع کار مرکز پلگزرانی تاجیکستان، ارسال مبلغ از خارجه به کشور هنوز با مشکل روبرو است. ساکنان همواره شکایت میکنند ولی مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در آغاز کار مرکز چند مشکل فنی پیش آمده بود که در اجرای چنین طرحهای بزرگ یک امر طبیعی است. اکنون به تاکید آنها مشکلات برطرف شده، روند ارسال پول به حالت معمولی خود بازگشته است. به مرکز یگانه تاسیس داده بانک ملی تاکنون تنها 2 شبکه انتقال پول روسی یونستریم و کانتاکت پیوست شدند. آنهایی که به واسطه این 2 شبکه پول فرستادند نیز از آن شکایت دارند که بانک ها در تاجیکستان پول های فرستادهشان را به پیوندان نمی دهند. فیروزه قوزیه و ساکن شهر باختر که عین زمان در روسیه مهاجری کاری است گفت 10 روز باز پیوندانش پول فرستاده او را از بانک ها گرفتن نمی توانند. قوزیه و روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من یک 10 روز شکم روان کده نمیتونم به فرزند به مدر کسلی به فرزند کسلی من چی گفه یک جان اخلا سموی روی کدگیم اخلا همی سموی کدن در پرابلیم نکنم و در بطن خط کور کده و یفته نمیتونیم ما هم پرابلیم دونیم به خونه و به در ایسا قرض دور هر که زر لیخشه خودش میدن اخلا نمیتونی که کور میکن در همیجه به مهنت یلال به ازمیه زوراجن با اونی تشویی اقلام پلوی همو کور کرده گی حلول پاک مونه با فرزنده مونه با پدر مدرم مونه با تانو چیگا پایی؟
در همین حال یک عده تشبسکاران در شبکه های اجتماعی با نوشتن مراجعت نامه از رئیس جمهور خواستند که نظام پیشینه انتقال پول را برقرار نماید. در همین حال یک مسئولی بلندپایه بانک ملی در صحبت به رادیو آزادی گفت بعدی به کار درآوردن مرکز پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول به تاجیکستان چند مشکل فنی و یا تکنیکی وجود داشت که تاکنون مسئولان مشغول حل آن بودند. مرکز روز یکشنبه و دوشنبه به مشکل کار کرد. تنها بعضی از نقطه های بانکی خصوصا امانت بانکی نمایندگی هایش در جمهوری خیلی زیاد است هنوز به پورگی به مرکز پیوست نشده است. با مرور وقت این همه مشکلات حل می شود، تاکید کرد او. پایان اقتباس.
همصحبت ما گفت تا کنون در بازار انتقال پول رقابتی سالم وجود نداشت و اکثریت بازار زیر دست یک شرکت قرار گرفته بود. بانک ملی پس از 2 سال آمادگی نهایت این اصلاحات را جاری کرد تا رقابتی سالم به وجود آید، میگوید او. با تاکید این مسئول بانک ملی، حالا حجم انتقال پول ها به کشور با میزان قبل از به کار درآمدن مرکز یگانه انتقال پول برابر شد. او گفت بانک ملی هر ساعت روند انتقال پول را به کشور نظارت میکند و همچنین هر روز به حکومت کشور و از جمله پرزیدنت در این باره گزارش میدهد. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکمبر سال 2019 مرکز یگانه پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول را به کشور فعال کرد که من بعد همه این مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد می شود. هنوز سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است، ارزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. عین زمان شکایت مهاجران و نزدیکان آنها درباره فرستادن و گرفتن پول کم نشده است. بنابر حساب های سازمان های بین المللی، درآمد هر 4 خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. یک تحقیق فشرده رادیو آزادی نشان داد که فراز، شرکتی پرآوازه که قریب 3 پیش خبر قطعی ناگهانی فعالیت آن رسانه ها را تکان داده بود، همچنان فعال است. هرچند این خبر به اندازه زیاد نام آن را از سر زبان ها پایین آورد و برداشته شدن لوحه ها هستیش را از نظرها کنارتر بود. این در حال است که کمیته اندازی تاجیکستان شرکت های را که به جریان برهمخوری وارد شدند در صنعت ها با اشاره در حال برهمخوری و یا آنهایی را که فعالیتشان قطع شده است با اشاره برهم خورده است نامنویس می کند، اما در صنعت های فراز عمل کننده ذکر شده است. فعال بودن فراز را نه تنها حجت ها بلکه واقعیت نیز نشان می دهد. رادیو آزادی با شمس‌الله صاحبوف بنیادگذار جمعیت سهامی فراز و معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان به طور خطی در رابطه با قضیه این شرکت مراجعه نمود، اما تا زمان نشر این مطلب پاسخی دریافت نکرد. خبر برهم خوردن فراز که یکی از شرکت‌های پیشتاز تاجیکستان و بدون رقیب در بسیاری عرصه‌ها دانسته می‌شود، برای بسیاری‌ها در تاجیکستان غیر چشم‌داشت بود. از آن سنه که فراز از برهم خوردن خود بنابر تاب نآوردن در رقابت خبر داد، حکومت تاجیکستان حداقل 2 بار به این شرکت برای بنیاد ترمینال های مسافرکشانی در نزد مرزهای جمهوری و داخلی کشور قطعه های زمین جدا کرد. رادیو آزادی همچنان به اسناد دسترسی پیدا کرد که نشان می‌دهد فراز و حداقل 46 شرکت دیگری وابسته به آن فعالند. یک منبع نزدیک به این شرکت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت فراز حالا هم از کامبینت متالورژی تاجیکستان در انزاب ده‌ها تن معدن سرمه را به چین می‌فرستد. بنابر حجت‌ها این معدن گویا برای تحقیق لابراتوری به چین فرستاده می‌شود، ولی در یکی از حجت‌ها که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد دیده می‌شود برای چنین تحقیق روز 1 اپریل سال 2019 به یک آزمایشگاه کیمیایی در شهر شینجان چین 60 تن معدن به چین فرستاده شده است. با گفته منبع فرستادن مقدار زیادی معدنی انتیمونیتی دارای سرمه زیر عنوان نمونه های آزمایشی پیوسته صورت گرفته است، در حالی که برای تحقیق لابراتوری این مقدار معدن ضرور نمی آید. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی روز 21 اکتبر تصدیق کرد که سهامداران فراز با قرار آمدند که آن را برهم دهند. کمیته در پاسخ به رادیو آزادی گفته است در صورتی برای برهمدهی فعالیت رسما مراجعت نمودن فراز، کمیته آماده است که این پاسخ شرکت را بررسی کند. جمله آخری کمیته به زمان آینده ربط دارد و چنین برمی آید که هنوز فراز برای قطع فعالیتش رسما درخواست نکرده است و تنها از نیت خود برای برهم خوری کمیته را آگاه کرده است. پس از آنی که فراز در مورد قطعی فعالیتش اظهارات پخش کرد، بانک ملی تاجیکستان در تارنمای رسمی خود به طور غیر منتظره اسامی مالکان کمرس بانک تاجیکستان و سقورته اولین ملی را که قبلا به شرکت فراز قید شده بود عوض کرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی نیز در گذشته گفته بود کمرس بانک تاجیکستان به فراز تعلق دارد، اما حالا در تارنمای رسمی بانک ملی مالک کمرس بانک تاجیکستان شرکت سقورته اولین ملی ذکر شده، مالک این شرکت سوخورده شخص با نام فیض‌الله شیرینوف معرفی شده است. فیض‌الله شیرینوف در گذشته مدیر شرکت مینو فرم در ختلان بود که با جمع آوری شیره کمال، ریشه شیرین بویا و پرورش مارو جمع آوری زهر آن مشغول است. فراز در صحیفه رسمیش در فیسبوک هم در مصاحبه های علاهیده این شرکت را به خود مربوط دانسته است. فراز شرکت بسیار صاحبی است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش مواد سوخت، بنزین و سلرکه و گاز مایع مشغول بود. سالهای اخیر از وارد کنندگان اساسی گاز مایع در تاجیکستان است. اما این شرکت در تجارت های به مانند جمع آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزش های زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. همچنان فراز در تولید داروار از زهر مار، شیره کمال، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سوخته ماشین ها، نشر کتاب، چاپی رقم های ماشین، شهادت نامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنان سه را در دوشنبه تأسیس داد که با اصول تعلیمی بریتانیایی فعالیت میکند و قیمت سالانه تحصیل بیش از $3,000 است. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اولین بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه دایر می‌گردد، دسته‌های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین شرکت می‌ورزند. کمیته تدارکات می‌تواند برای شرکت در بازی‌ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهند کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. با برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، والیبال ساحلی، فوتزال، بوکس، شاهمات، شمشیربازی، کاراته، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی کمربندی، ورزش سبک و غیره داخلند. مسابقات آید به 19 نمود ورزش در 11 انشاءات پایتخت تاتارستان دایر می‌گردد. باید گفت که قزان یکی از شهرهای در ساحه ورزش رشد کرده روسیه، اینچنین یکی از پیشصفان آید به تعداد پیروزی‌ها در نمودهای مختلف ورزش به شمار می‌رود. بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در 2 سال یک بار برگزار می‌شوند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که از 11 تا 14 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌منسیسک روسیه برگزار شد، 2 مدال به دست آوردند. میجگان سمد و در رقابت ها میانی زنان در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او به رادیوی آزادی گفت:
همین روز از مسابقه آمده برای ما افتخار است و با سری بلند به تاجیکستان برگشتم.
مشتنی دیگری تاجیک شایر از القینر و که در جام جهانی بوکس با مدال برنجی مکافاتانیده شد میگوید:
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس سه نفر دیگر از تاجیکستان، بختاور سگیزف در سبقه مردان در وزن تا 57 کیلو و بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو، اینچنین ایدیما خولوا در سبقه زنان در وزن تا 69 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که باری 17 به خاطر اولین کشاف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف دایر گردید، 127 ورزشکار از 23 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 20 مدال از آن جمله 8 نشان طلا غالب مسابقه گردید. جام جهانی بوکس برای مشتزنهای تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه انتخابی جهت دریافت راحتها با بازیهای المپی سال 2020 در توکیو محسوب میشد که ماه فوریه سال آینده در چین دایر میگردد. کامران شاه استاپریان، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقه استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر قینگداو چین برگزار شد، مقام پنجم را کسب نمود. این نتیجه به دست آورده کامران شاه در میان 4 گوشتگیری تاجیک که در این مسابقه اشتراک داشت بهتر است. کامران شاه در وزن تا 90 کیلو پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از برزیلیا و الجزایر در دوری بعدی از میکایل اوزرلر از ترکیه مغلوب شد. پهلوان تاجیک در دوری تسلو بخش موراو سانشیری ژاپنی را شکست داد، ولی کامران شاه قوازمایی را برای مدال برنجی به نیمانجا مجدف از سربیا باخت و در نتیجه جای پنجم را صاحب گشت. این پهلوان نامدار تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم سراول با بازی های اولمپی لیسنسیا را خط گرم در آنجا و سزاوار عنوانی بلند گردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقه استادان جودا در چین 445 گوشتگیر از 67 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین بود، بجز از مدال صاحب امتیازهای اولمپی و جایزه های مالی شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 12 مدال من جمله 5 نشان طلا جای اول را اشغال کرد. منتخب نیدرلند جای دوم و منتخب فرانسه جای سوم را صاحب شدند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه‌گیری موسم سال 2019 معین کرد. غالبان در مراسمی که روز شنبه 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر می‌گردد اعلان می‌شوند. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این روز برندگان جایزه ها از روی نامینیسی های مختلف معلوم خواهند شد. برای عنوان بهترین بازیگری سال، دو عضو دسته قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان رستم یتیموف و نیم حمایتگر علیشر جلیلوف، اینچنین سابق کاپیتان تیم خوجند جهانگیر ارگاشف که حالا در باشگاه سیف سپورتینگ بنگلادش بازی میکند داوطلب میباشند. علیشر جلیلوف که از ماه ینوری امسال در دسته استقلال و از ماه ایول در تیم ملی تاجیکستان بازی میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک فوتبال باز میخواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسم جایزه سپاری همچنین به بهترین بازیگران و مربیان لیگ نورسان و لیگ زنان، لیگ فوتبال حرفه‌ای، اینچنین قهرمانی تاجیکستان میان سابقه داران، تحفه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده خواهد شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه بین المللی اوید به فوتبال که از 8 تا 14 دکبر در شهر جوهی چین برگزار شد با پیروزی منتخب المپی سوریه به پایان رسید. در این مسابقه 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین شرکت داشت. دسته منتخب المپی سوریه که بازی آخرینش را در این مسابقه بین المللی با منتخب المپی تاجیکستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، با 7 امتیاز در جای اول قرار گرفت. دسته میزبان منتخب چین با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد. منتخب المپی مالی با 3 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. دسته منتخب المپی تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 قرار گرفت. پیش از بازی با سوریه، فوتبال بازان تاجیک در 2 بازی از دسته چین با حساب 1-2 و از منتخب مالی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان بعد انجام مسابقه بین المللی در چین گفت که در بازی ها مقابل تیم های چین، مالی و سوریه نامزدها به هیئت منتخب تاجیکستان را آزمایش کرده است. وی افزود:
Наша цель, чтобы у нас в национальной сборной в обойме были не просто 22-23 человека, а 50-60 человек.
Максади мо дар дастаи милли теъдоди номзадҳоро аз 22-23 ба 50-60 нафар расонидан аст, то ки дар ҳама гуна маврид мо тавонем аз байни онҳо бозигарони моҳирро интихоб кунем. Бинобар ин теъдоди номзадҳоро зиёд кардем, ки дар байнашон рақобат бошад. Дар ҳар як мавқеъ ҳоло 2-3 нафари ҳастанд. Хушҳолем, ки дастаи қавии қора Эрон ба мо пешниҳоди бозии дӯстона кард. Моҳи январ мо бо тими милли Эрон дидор анҷом медиҳем. Мақсад дорем тамоми футболбозони асосиро ба ҳайат ҷалб карда, ҳолати феълии дастаро аз назар гузаронем.
Бояд гуфт, ки бозии дӯстона бо тими миллии Эрон барои ҳар ду даста як марҳилаи омодагӣ ба бозиҳои боқимондаи марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 маҳсуб мешавад. Тими миллии Тоҷикистон дар гурӯҳи F бо дастаҳои мунтахаби Ҷопон, Қирғизистон, Миянмар ва Муғулистон рақобат дорад. Мунтахаби Ҷопон, ки бо 12 имтиёз мақоми аввалро касб кардааст, бешак соҳиби роҳхат ба марҳилаи севуми мусобиқот мешавад. Дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Тоҷикистон, ки 7 имтиёзӣ гирифтаанд, барои ҷои дуввум талош меварзанд. Бозиҳои боқимондаи мусобиқот дар гурӯҳи F соли оянда баргузор мешаванд. Мунтахаби Тоҷикистон 26 март дар Душанбе бо мунтахаби Муғулистон, 4 июн дар меҳмонӣ бо дастаи Ҷопон ва 9 июн дар майдони худ бо тими Миянмар рақобат мекунад. از مهمانی برنامه امون انورشاه میرزایف، کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خواهش میکنم به سوال های ما پاسخ بدهد.
غالیب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن، به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالیب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد. و اینجا جای دوم، برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان، منتخب قرغیزستان رقابت دارند. و آیا در 3 بازی باقی مانده سال 2020 این دو دسته می توانند که از جای دوم در بین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در بعد از ژاپن غلبه کنیم، در حالت میتونیم که ما شانس پیدا میکنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تا که تخمین یک 20-30% داریم و شانس که ما با چین با مرحله سوم گذاریم. ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها، از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم، از همه این گروه ها در هم خودی حاضر دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر قفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
بعد ناکامی های منتخب تاجیکستان در بازی ها با میانمار و همچنین قرغیزستان، از دست رفتن امکانیت برای گذشتن به دور بعدی، عوض کردن سرمربی موافق مقصد است؟
من فکر دارم حاضر رابطه فدراسیون در این فکر نیست، برای اینکه بعد از بازی با قرغیزستان معلوم است که سرمربی اختصاصش بسیار پرقوت است، یعنی که میتواند که بچه ها رو در سه بازی آینده یک جایه کند، یکی برای همین سه بازی تیار کند. من فکر دارم او رو به فکر میواز نمیکنم و او با همین سه بازی بچه ها رو تیار میکنند. اما روسی من اکر رو باید چی فکر دارم من نمیدونم. حوزی به فکر من ایواز کردن او قدر ممارد نیست. معلوم است که آینده فوتبال توجیک بسیار درخشان است. اگر که ما یک جایه نباشیم، هم مخلصان و هم متخصصان و هم بازیگران با کلاهای بلند نخواهیم رسید. برای همین من خواهش میکردم که برای که دسته ما همین خیلی خوبتر و نستر بازی کنیم و بچه های جوان رو بسیارتر با دسته دعوت کنیم، ما بازی بهترین خود رو نشون دهیم، باید مخلصان هم با ما باشن و در حالت های بسیار مشکل باید دستگیر کنیم دسته رو. در همون حالت ما میتوانیم که با کلاهای بلند فوتبال رسیم و مخلصان خود رو خرسند کنیم.
تشکر زیاد. مهمانی برنامه ما کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان انور شاه میرزایف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
من دل مو دارم.